الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد محقق خراساني صاحب كفاية قدس الله نفسه، از عبارت شیخ انصاری استفاده کرده که حکومت در جایی است که یک دلیل ناظر باشد به دلالت لفظی به دلیل دیگر، مثل لا ربا بین الوالد والولد که ناظر است به آیه شریفه حرم الربا، یا لا شک لکثیر الشک که ناظر است به ادله ای که اذا شککت فابن علی الاکثر. لذا می فرماید که اگر این معیار و حکومت باشه، ادله امارات بر استصحاب حاکم نیستند. برای اینکه ادله امارات میگه صدق العادل، یا میگه قول عادل حجت، اصلا این ناظر به لا تنقض الیقین به شک ابدا نیست. لذا اون میگه آیه آخر میگه به اما حدیث الحکومه، این که شیخ فرموده است ادله امارات حاکمن بر استصحاب، میفهمد این بلا وجه، زیرا ادله امارات نظارتی به لا تنقض الیقین به شک ندارند. برای این اساس ایشون میفرمند به اینکه اولا نظارت نیست، ثانیا لازمه مطلب آن است که اگر اماره ای موافق با استصحاب باشه، بتواند استصحاب هم جاری بشه، در حالی که مسلما با جریان با وجود اماره ولو موافق با استصحاب باشه، مجالی برای جریان استصحاب نیست. لذا با توجه به این اشکال آقای آخوند میگن حکومت اشتباهه، ادله امارات بر استصحاب حاکم نیستند بلکه واردند، یعنی بعد از تعبد به حجیت اماره دیگه استصحاب موضوعش منتفی میشه. برای اینکه موضوع استصحاب شک و با وجود حجت و اماره معتبر شکی باقی نیست، بنابراین وارد است ادله امارات بر استصحاب. خب تا اینجا پس تخصیص و تخصص و ورود روشن شد، و حکومت هم در تفسیر شیخ تبیین شد که شیخ بزرگوار فرمودند به حسب اون چه که در بحث تعادل و ترجیح آورده، فرمود حکومت آن است که دلیل حاکم ناظر باشد به دلالت لفظیه به دلیل محکوم، حالا ولو نظارتش به نحو دلالت التزامی باشه. و حتی این را اشاره می کنند که اگر بنا شد دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم بلا معنا و به منزله لغوه، همونطوری که اگر حرم الربا نباشه انشاء لا ربا بین الوالد والولد غلطه. این تفسیر شیخ به اون هم اشکال آقای آخوند که میگه حکومت اگر این باشه، ادله امارات بر ادله استصحاب حاکم نیستند، که نظارت و دلالت لفظی نداره و بلکه واردند. خب مرحوم آقای نائینی به دفاع از شیخ برخواسته و فرموده است همانطوری که شیخ فرموده است ادله امارات یعنی صدق العادل حاکم است بر لا تنقض الیقین بالشک، این نظریه حکومت درسته و این که آخوند فرمودش مراد شیخ از حکومت ناظر بودن دلیل حاکم به دلیل محکوم به دلالت لفظیه است، فرموده این درست نیست، بلکه حکومت عبارت از چیز دیگریه. چیه اون که آقای میرزا در تفسیر حکومت بیان میکنه؟ خب البته من که بست میدم کلام را در این چهار عنوان، برای اینکه دیگه بعدن انشاءالله نیازی به ذکر این عناوین نباشه. اینجا خوب بر شما روشن بشه که اگر عمری بود در بحث تعادل و ترجیح نیاز به تکرار نباشه. خب آقای نائینی میگویند معنای حکومت آن است که دلیل حاکم متصرف در دلیل محکوم کند یا در عقد الوضع دلیل محکوم و یا در عقد الحمل. توضیح ذلك آن است که هر قضیه ای ناگزیر مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبت حکمیه بین محمول و موضوع. به موضوع میگویند عقد الوضع، برای اینکه بازگشت موضوع هم به یک قضیه است. به محمول هم میگویند عقد الحمل. پس اگر مولا میگوید اکرم العالم، میگیم عالم یعنی رجل تلبس بالعلم، اکرام هم یعنی یجب الاکرام. اگر دلیلی آمد و تبیین کرد دایره عالم را و توسعه و تضییق در موضوع داد و به ما گفت الساده الساده من آل رسول علما، این میشه تصرف در عقد الوضع، یعنی موضوع را توسعه دادن. و اگر آمد گفت الاکرام به ضیافه، اکرام را توسعه یا تضییق کرد، این میشه تصرف در عقد الوضع عقد الحمل. آقای نائینی میگویند حکومت همانا عبارت است از آن که دلیل حاکم یا تصرف کند در عقد الوضع به توسعه عقد الوضع یا تضییق عقد الوضع و یا تصرف کند در عقد الحمل به توسعه و یا تضییق. مثلا در جمله حرم الربا که دلیل محکوم است، حدیث لا ربا بین الوالد والولد، این موجب تضییق عقد الوضع میشه، یعنی ربایی که موضوع حرمت است این ربا بین والد و ولد نیست. پس زیادی معامله ای که بین پدر و پسر محقق شود، این ربا گرچه لغتن هست اما شارع در این عقد الوضع تصرف کرد و گفت بین والد و ولد ربا نیست. و گاه در عقد الوضع توسعه میده، مثل این که فرمود الخمر حرامون، این دلیل محکوم. دلیل حاکم میگوید الفقاء خمر استسقره الناس، آبجو خمر نیست، ولی مولا در مقام توسعه حکم عقد الوضع را توسعه داد و گفت الفقا خمرون، یا التواف بالبیت صلاتون. پس در این امثله دلیل حاکم تصرف در عقد الوضع دلیل محکوم کرده و گاه تصرف در عقد الحمل، مثل دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که این تصرف است در ادلهی که اثبات وجوب یا حرمت برای تکالیف کرده. مثلا دلیل وجوب صیام شهر رمضان، دلیل وجوب طهارت مائیه برای چه غسل چه وضوء برای محدث در قرآن واجب کرده برای قائم من النوم وضوء را که طهارت مائیه است، و واجب کرده غسل را برای محدث به حدث اکبر. حال اگر این وضوء و غسل حرجی بود، وجوب این برداشته میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم را تضییق کرد و در دایره حکم تصرف کرد دلیل لا حرج. و هاکذا فرمود من شهد منکم الشهر فلیصمه، کسی که ماه رمضان را درک کرد واجب است بر او صیام. دلیل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج موجب تزییق وجوب صوم برای شخصی که مبتلا به مثلا بیماری است خواهد شد، که این وجوب تزییق می شود در مورد ضرر و حرج. بر این اساس آقای نائینی می گویند این که آقای آخوند خیال کرده حتما باید دلیل حاکم به دلالت لفظیه ناظر به دلیل محکوم باشد و بعد فرموده در ادله صدق العادل چون به دلالت لفظی ناظر به لا تنقض الیقین به شک نیست پس حکومت غلطه، آقای نائینی میگویند خیر، نظارت لفظی در ادله حکومت حاکم ابدا شرط نیست، بلکه همانا حکومت عبارت است از اینکه دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع یا ناظر به عقد الحمل دلیل محکوم باشد. اگر چنین است میگیم لا محاله ادله حجیت امارات ناظر نیستند بلا تنقض الیقین به شک به دلالت لفظی، اما عقد الوضع در لا تنقض الیقین به شک که دلیل محکوم است ادله امارات در این عقد الوضع تصرف میکنه و میگوید نقض یقین به شک جائز نیست، دلیل اماره دلیل استصحاب میگوید نقض یقین به شک ممنوعه، پس موضوع در دلیل استصحاب شک. اماره میگوید ما اخبر به العادل فهو صدق و الق احتمال الخلاف ولا تشک تکن فی شکن لا یجوز تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا. پس بازگشت ادله حجیت امارات به رفع شک است تعبدن، میگوید گرچه شک بالوجدان موجود است اما از نظر من شارع این شک که عدم شک، همون طوری که زیادی بین پدر و پسر در معامله وجدانن و تکوینن هست، اما شارع میگه لا ربا بین الوالد و الولد، در این عقد الولد تصرف تشریعی میکنه. پس در ادله لایجوز و تشکیک و ادله صدق العادل و حیایه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ، این ادله القاء احتمال خلاف تعبدن میکنه، پس شک را به منزله عدم قرار میده و این تصرف در عقد الوضع است. بنابر این مصداق کامل حکومت روشن شد آقایون. پس حکومت گفتیم تصرف در عقد الوضع و ادله حجیت امارات، در این عقد الوضع تصرف میکنه و میگوید احتمال خلاف را که معنا شکه القا کن، به اعتنا نکن. بر این اساس آقای میرزا میگویند ادله امارات بر دلیل استصحاب حاکم است، نه اون که وارد باشه تا بگیم مجرد تعبد به قول عادل این موجب است که موضوع استصحاب که شک است برداشته بشه و شک منتفی بشه. خیر، بلا اشکال ولو قول عادل و بیان حجت باشه، وجدانن شک با اخبار عادل و بیانه برطرف نمی شود تا اینکه ورود صادق باشه. بله، قول عادل بر عدم البیانی که موضوع براءت است وارده، بر احتمال ایقاف که موضوع احتیاط است وارده، بر حیرت و ان عدم الرجحان که موضوع تخییر است دلیل حجیت قول عادل وارده. یعنی با قول عادلی که معتبر است بیان صادقه، و با قول عادل معتبر که میگوید گوشت مثلا حیوان مزکا حلال است، احتمال عقاب برداشته میشه و به احتمال تردد و تحیر هم و عدم ترجیح هم با قول عادل به یکی از دو طرف مبدل به راجح میشه و تحیر برداشته میشه. پس میگیم تصدیق قول عادل و حجیت قول عادل بر اصول عقلیه وارد است، زیرا پس از حجیت موضوع براءت عقلی و احتیاط عقلی و تخییر برداشته می شود وجدانن. اما با دلیل حجیت قول عادل و صدق العادل موضوع استصحاب که شکست وجدانن برداشته نمیشه ابدا، ولو بیر قائم شد بر تنجس آبی که قبلا طاهر بوده، اما وجدانن هنوز هم شک در وجود ما باقی است و احتمال میدیم که آب ما طاهر قبل مبدل به نجس نشده باشه. پس وقتی که مولا بگوید صدق العادل، میگیم بسیار خوب، این شک وجدانن هست، اما شارع این شک را تنزیل کرده منزله عدم و گفته لا یجوز التشکیک فیما اخبر به العادل، بنابر این رفع وجدانی نیست بلکه رفع موضوع است و تضییق در دایره شک لا تنقض الیقین بشک است، اما تضییق تعبدی، و این همون معنای حکومت. سرانجام آقای نائینی میگویند حق با شیخ انصاری است که ادله حجیت امارات و خلاصه ادله اجتهادیه بر دلیل استصحاب حاکم است، نه اون که وارد باشه. این هم تفسیر حکومت از دیدگاه محقق نائینی، و این هم ثمرهش در مقام ما که تقدم امارات بر استصحاب تقدم بالحکومه است، نه تقدم بر به ورود. روشن شده آقای تا اینجا؟ بله. یبقا احتمالات دیگری که برای ورود گفتند. اولین احتمال آن است که گفتند مراد به شک در حدیث لا تنقض الیقین بشک مراد عدم الحجه است. لا تنقض الیقین بشک یعنی لا تنقض الیقین به غیر الحجه. و بما این که قول عادل حجت است، پس با وجود اماره موضوع استصحاب وجدانن منتفی است، چون که موضوع استصحاب نقض یقین به غیر حجته، و مفروض آن است که قول عادل حجت است، پس با قول عادل موضوع لا تنقض الیقین به غیر الحجه وجدانا و تکوینا مرتفع است. والذی یشهد به این که مراد از شک عبارت است از عدم الحجه، نه شک فجدانی نفسی، آن که در برخی از روایات زراره فرمود لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. این جمله اشاره است به یک امر وجدانی و ارتکازی که امام به زراره میگوید سزا نیست و سزاوار نیست که یک امر مستحکمی را مانند یقین به شکی که بی اعتبار است نقض کنی. وقتی اشاره به امر ارتکازی بود پس معناش اینه اون چه در ارتکاز عرف است امام به او اشاره میکنه و بلا شک در ارتکاز عرف حجت داخل در لاتنقض نیست، زیرا از دیدگاه عرف نقض یقین به حجت لا ینبغی نیست، بلکه قطعا ینبغی ان تنقض الیقین بالحجه. لذا آقای آخوند میگویند به قرینه ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک که اشاره به یک امر ارتکازی عرفی است، مراد از شک ما سوى الحجه است. پس چون دلیل اماره حجت است، با وجود حجت موضوعی برای استصحاب باقی نمیمانه و این همون معنی وروده. از این استاد به تبع ناینی جواب دادن که بلا اشکال شک یک امر وجدانی نفسانی است و در کثیری از روایات فرمود انقضه به یقین آخر. پس ناقض به حسب این روایات باید یقین باشه و به قرینه یقین مراد از شک ما سوى الیقین وجدانیه و حجت یقین وجدانی نیست، پس حمل شک به عدم الحجه حمل بلا موجب و بلا دلیل. پس بنابراین ورود در کار نیست و انما هو حکومته. یبقى للکلام تتم.